دلت نرم و مخملی حتما لذت میبری. هانی کار هم دلچسبه و هم ترده، کیف کرده هر کی خورده. هانی کار جواهر یه کناره، توی هر حالی جوابه. هانی کار
پانیکو همه جا جوابه.
ایران را بشنویم.
تاریخ ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه تاریخ ایران با شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، یعنی قدیمی ترین رادیوی کشور ما، با شما عزیزان صحبت میکنم.
I never saw him in exile. I was exchanging letters.
این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
شنوندگان عزیز، ما درباره تاریخ ایران دوره پهلوی، یعنی دوره رضاشاه و جنگ جهانی که خیلی از من سوال میکنن، من جایی نیست نرم که نپرسن، برای اینکه متاسفانه در تاریخ‌های ما به صورت کلی عبور می‌کنن، مخصوصا مورخین جدیدی که در آمریکا و در اروپا ظهور کردن، واقعا باید گفت ظهور کردن. اینا معمولا از یک سری مجلات اروپایی استفاده می‌کنن یا یک سری اسناد آمریکا و انگلستان رو بدون تعمق، یعنی خیال می‌کنن وقتی یک انگلیسی سندی می‌نویسه 100% درست. از جمله همین سندی که اخیراً منتشر شد درباره اون خانم عرشوت جاسوسه ارمنی، خانم وارتانیان. این خانم من در مطبوعات خارج و در ایران دیدم دولت شوروی از این تقدیر کرده و چقدر مهمل تقدیر شده از ایشون. در مقاله من خوندم که یک به اصطلاح محقق شوروی نوشته بود در سال 1320 در ایران در آخرین سال سلطنت رضاشاه 30,000 آلمانی در تهران و در ایران بودن. واقعا آدم خندش میگیره. جمعیت تهران اون موقع 520,000 نفر بوده و جمعیت کل کشور زیر 16 میلیون. 30,000 آلمانی؟ ما در ایران 30,000 آلمانی بودن که این خانم اومده و شوهرش اینا رو شکست دادن و نذاشتن که عوامل هیتلر، استالین، روزولت و چرچیل رو بکشن. باز دیدم که یک آقای چند وقت پیش اعتراف کرده بود یا ادعا کرده بود در حقیقت که چرچیل و استالین و روزولت در باغ ایشون در شرق تهران بودن. اینا در داخل سفارت عرض شود شوروی که استالین خواهش کرد از روزولت که شما چون ممکنه خطر جانی متوجه ما بشه و شما بشه، بیاین در داخل سفارت عرض شود که شوروی در خیابان استالین، خیابانی که به نام استالین نامگذاری شد و در قسمت نزدیک خیابان عرض شود که فردوسی بود، الان هم همونجاست. و خب این آقا با روزنامه مصاحبه کرد که نه، اینا تو باغ ما بودن، تو خانه ما بودن، مزخرفات و مهملات و ترهات. برای اینکه 5000 امپی آمریکایی و حدود 2000 سرباز انگلیسی و سرباز عرض شود که هندی مستعمراتی هم که خیلی وفادار به انگلیسی ها بودن و همینطور تعداد زیادی از مأمورین انکوده، شاید 1500 تا 2000 تا اومده بودن تهران، همینطور هواپیما در فرودگاه قلمرغی و فرودگاه مهرآباد می نشست. چرچیل هم نوشته در خاطرات خودش و یکی از افسران عرض شود که هواپیما یعنی نیروی هوایی شوروی آنتونوف که یک هواپیما به نامش هست، خلبان استالین بوده، اونم نوشته. از همه مهمتر والنتین برشکوفه، والنتین برشکوف که اخیراً فوت کرد در آمریکا، رفت بود در آمریکا تدریس میکرد، این مترجم بوده در اونجا. خب این کجا نوشته رفتیم یه باقی در شرق تهران؟ خنده داره اصلا. شما فکر کنید با اون قدرتی که اوتو اسکروزلی به اصطلاح اون کسی که کماندو آلمانی بود، قرار بود عملیات لانگشپرونگ، لانگشپرونگ یعنی چی؟ عملیات پرش بلند. کتاب های هم در این باره چاپ شده، به زبان فارسی هم دو سه تا کتاب در این باره چاپ شده. همینطور نوشته های لاسلو هواس، نویسنده عرض شود مجارستانی، خیلی قشنگ نوشته. خب این چطور این همه پلیس و سرباز رفتن توی باقی؟ همه مزخرفات، اینا دروغه. بنابراین تو تاریخ شما باید با احتیاط رفتار کنید. من فکر نمی کنم این خانم هارتانیان و شوهر چنین کاری کرده بودن، بلکه بیشتر اسپنسر، کلونل اسپنسر روسی بوده و یک کلونل آمریکایی به نام فرگوسن بوده که اینا اومده بودن اینجا. اداره عملیات استراتژیک OSS مال آمریکا و همینطور اداره MI6 مال انگلستان بوده و اداره نظامی انگلستان بوده و شورویان کمک کردن. باقی قصه است. من از همین مقاله رو که خوندم در یه روزنامه ایرانی نوشته بود که 30,000 آلمانی در تهران بودن، من خندم گرفت. اینا تعدادشون به 600 نفر نمیرسید آلمانا، برای که ما نیازی نداشتیم. چرا این آلمانا در ایران بودن؟ برای که ما مهندس نداشتیم، ما آرشیتکت نداشتیم، کم داشتیم. دانشکده فنی تازه شروع کرده بود به کار و بعدم عده زیادی از مهندسای ایرانی رفته بودن از زمان اواخر احمدشاه، اواخر قاجار و دوره پهلوی. از سال 1307 ما سالی 100 نفر میفرستادیم به اروپا که در رشته‌های مختلف درس می‌خوندن. مثلا مهندسی بود، مهندسی مکانیک بود، پزشکی بود، حتی تاریخ و جغرافیا بود، حتی ادبیات بود. بنابراین ما چون مهندس نداشتیم، در مورد راهن هم همینطور، ناچار بودیم از مهندسین آلمانی استفاده کنیم، از مهندسین نروژی استفاده کنیم، از مهندسین شرکت سوئدی، یک شرکتی بود اینکوست، از اون استفاده کنیم، از مهندسین دانمارکی استفاده کنیم. حتی 10 مهندس انگلیسی در راهن ایران حضور داشتن. همین کتاب رستاخیزان اسمشون هم نوشته که اینا اومده بودن و در راهن ایران کار میکردن. راهن ایران قرار شد اول آمریکایی‌ها، یک شرکتی اومد و شروع کرد، منتها این شرکت سوء استفاده میکرد، به طوری که آقای دکتر سجادی که وزیر راه بود قبلا و معاون وزیر راه بود، نوشته در خاطرات خودش که این کتاب امسال انشالله در بیاد، من روش دارم کار میکنم. آقای دکتر سجادی میگه این آمریکایی‌ها خیلی عرض شود که سوء استفاده میکردن. مثلا ما هر وسیله‌ای میخواستیم باید از آمریکا بیاد، قیمتشون هم خودشون تعیین میکردن. این بود که اینا رو گذاشتیم کنار. یه مدتی آلمانا اومدن، اونا شروع کردن، اونا مشکل داشتن و دولت عجله داشت که این راهن تموم بشه. حالا ماجرا این راهن قبلا گفتم، بعدا براتون میگم که ما روی نقشه آناتول ترسکینسکی جلو رفتیم. یعنی این راهنی که ما ساختیم راهنی نبود که واقعا مطابق منافع ما باشه. این ایرادی که سرهنگ مصور رحمانی میگیره، ایرادی که مرحوم دکتر مصدق میگرفت، ایرادی که اغلب مهندسین گرفتن، همینطور یک دکتر تحصیل کرده ایران که بیچاره فوت کرد چند سال پیش، کتابی نوشته عبور از عصر پهلوی. این آقای دکتر عرض شود که میگه راهن باید اینطوری باشه، تمام مسیر راهنه که راهن معمولا میره تو شهرهای کوچیک، بعد میاد مراکز تجاری. ببینید یکی از مشکلاتی که ما در زمان قاجاری قحطی داشتیم، در زمان رضا شاه قحطی داشتیم از 1314، این بود که مثلا تبریز پر از آذوقه بود و باید اون راهن باشه، راهن به تبریز کشیده باشه که از تبریز ما برتونیم به خراسان. یکی از علل مرگ داور که الان یکی از دوستان پرسیدن، تلفن کردن پرسیدن برای برنامه گذشته، این بود که راهن ما نداشتیم. یعنی راهن ما رسیده بود تا شاهرود که جنگ جهانی دوم شروع شد، ریلا رو به ما تحویل ندادن، لوکوموتیوها رو تحویل ندادن، وسایل ما رو ضبط کردن انگلیسی ها در عرض شود بندر عصب در بابل‌مندب ضبط کردن و این راهن مون تا شاهرود، راهن این ورم تا میانه مون. و در قبل از اینم ما یه جای کشور مثلا خراسان پر از قلعه بود، مردم تو کرمانشاه داشتن از گرسنگی میمردن، این راهن باید این کارو میکرد. یعنی ولی این راهن چون آناتول ترسکینسکی مهندس سرهنگ مهندس تزاری تهیه کرده بود، اومده بود این راهن استراتژیک قفقاز بود. اینی هم که میگن انگلیسی ها اومدن این راهن رو دستور دادن بکشن، همین ها مهملات و جزء قصه های عوامانه است. اصلا در سال 1923-24 هیچ صحبت از جنگ جهانی نبود و صحبت از این نبود که مثلا یه آلمانی ظهور بود، هیتلر هم ظهور نکرده بود. این مهندسی که در اونجا بود، ما مهندس نداشتیم، یه مهندس شقاقی بود، یه 7-8 مهندس بودن و کسایی که رفته بودن در اروپا درس خونده بودن اومده بودن. واقعا ما از نظر تکنیسیان، از نظر مهندس، حتی از نظر لوکوموتیو ران، یه نکته براتون میگم، ما 119 تا لوکوموتیو داشتیم. یک روز دکتر سجادی که من حساب کردم دیدم 109 تا لوکوموتیو ران ما اروپاییان، حتی عراقیان، حتی ترکن، حتی کشورهای دیگه هستن، از کشورهای لهستان عرض شود که آلمان، از انگلستان، از آفریقای جنوبی. میگه به رضا شاه وقتی گفتم تعجب کرد، گفت قربان شما اگه یه اتفاقی بیفته اینا میذارن میرن. تمام که در جنگ ایران و عراق دیدین که تمام این کاپیتان هایی که مال شرکت های نفتکشه و شرکت های کشتیرانی ایران بودن قطع کردن رفتن، گفتن ما جانمون رو به خطر نمیندازیم. تعدادی از اینا که کشته شدن در بمباران به اصطلاح هواپیمای عراقی، باقی همه ترک خدمت کردن. یک فیلمی هم تهیه شده که خیلی فیلم جالبی بود، جنگ نفتکش ها، من دیدم در ایران تهیه شده بود، خیلی جالب بود، واقعیت رو داشت میگو. این بود که ما چون تکنسین نداشتیم از آلمان آوردیم. خب ما تکنسین عرض شود که شیلات هم از روسیه داشتیم. ما حدود 4000 نفر در شیلات شمال بودن، شیلات مختلط ایران و شوروی، قراردادی که به ما تحمیل شده بود در 1306، در حالی که لنین گفته بود که ما دیگه هیچ گونه قراردادی بر ایران تحمیل نخواهیم کرد. 1306 چون درآمد شیلات برای شوروی فوق‌العاده بود، مرحوم مجد کتابی نوشته به نام گذشت زمان، فتح السلطنه مجد، اون معاون وزارت پیش هنر بود، میگه به ما غالب کردن، یعنی به زور اومدن یه قرارداد 25 ساله درباره شیلات بستن. چرا؟ برای اینکه خاویار فوق‌العاده بود، قیمت خاویار در دنیا الان اصلا نمیشه حساب کرد کیلویی چنده، در اون زمان روسا استفاده میکردن. و در ایران هم یک فتوایی در قرن 19 هم یه آدم مشکوکی داده بود که امام خمینی رو باطل کرد، برگشت گفت نه خاویار حرام نیستش، ما نداریم که خاویار حرام باشه. چون اومده بودن روسا به یک کسی پول داده بودن، یه فتوایی داده بود که از خاویارش استفاده نکن، تمام نفعش میرفت به جیب روسیه. خاویار ایران روش مارک شوروی رو میزدن، نوشتن خاویار شوروی، به تمام دنیا میرفت، ولی همه میدونستن که خاویار مال ایرانه. یک کلونل عرض شود که سوئدی به نام اریک کالبری، این زمان احمدشاه استخدام شد برای ژاندارمری ایران، فرمانده هنگ رژیمان تهران تا قزوین و رشت بود که اینجا رو امنیت برقرار کرد، خیلی آدم خوبی. کتابش هم یک سرتیپ دریادار از دوستان منه، باقر آبروش، کتابش هم تو ایران مثل که منتشر شده، فکر کنم منتشر شده باشه، ولی نیستروم که به زبان فارسی ترجمه شده هنوز تو ایران منتشر نشده، یه نسخه‌شو برام فرستاد، اومد اینجا هستن. هر چمت که میگه من رفتم خاویار، میگه من و همسرم شگفت زده شدیم که خاویار که اینقدر گرانه، ما مثلا یک کیلوشو خریدیم 3 تومن 5 زار در زمان احمدشاه و چقدر خاویار ایران فوق‌العاده است. اصلا باور نمی‌کردیم، با نان سیاه خوردیم. باور کنید 4-5 صفحه درباره خاویار ایران صحبت کرده. خب حالا 4000 عرض شود که روسی، یعنی حدود مثلا 200-300 نفر مهندس و تکنیسیان و باقی کارگر در شمال ایران هستن. شهریوری بیست هم همینا بودن، یعنی تمام تلفونا رو اینا دستور میدادن. ارتش شوروی از شیلاد استفاده میکرد، یعنی تمام تلفونایی که کجا پیاده بشین، کجا رو بکوبید، کجا رو بمباران کنید، به وسیله معمولی شیلات شوروی به اونا گزارش داده میشد. این بود که ایران ناچار بود تکنیسیان بیاره. مثلا ما آرشیتکتای عالی ایتالیایی در ایران بودن. شما ساختمان راهن و تهران رو نگاه کنین، آلمانا و ایتالیایی ها ساختن. اما زمان قدیم هم یه علامت سواستیکا، یعنی صلیب شکسته، بالاش نقش کرده بودن که بعد برداشتن زمانی که ایران اشغال شد. بنابراین این اشکالی نداره و دولت ایران هم اینا رو می آورد به خاطر این نبود که اینا میخواستن مثلا ایران رو بگیرن. اینا آدمایی بودن وارد، البته تو اینا ستون پنجم آلمان هم بودن و البته شهربانی اینا رو خیلی کنترل میکرد. یه کتابی در اومده به نام اسناد بی‌طرفی ایران، نشون میده که شهربانی چطور مواظب اینا بود. یه آلمانی از تهران حرکت کرده، مثلا رفته زنجان، از زنجان رفته میانه، بعد رفته تبریز، کنترل میکردن مرتب. گزارش تلگرافی که اینو ما کنترل کردیم، رفته در خوی با فلان آدم ملاقات کرده، منزل فلان مهندس آلمانی نهار خورده. سرهنگ بهزادی، یک سرگرد بهزادی بود که از افسران شهربانی بود، زیرش نوشته غلام حسین بهزادی، تمام این گزارش ها هستش. برای اینا ایراد کشکی بود، بی خود بود. اینی که ما میخواییم ایران نمیدونم ممکنه به وسیله ستون پنجم آلمان عرشبت فرد بشه، بی خود بود. در مورد رضا شام همین کارو میکردن، میگفتن که الان چرخبازای آلمانی اومدن تو ترکیه، آماده هستن که از کوههای ترکیه بیان در تهران و تهران رو تصرف کنن. موقعی که میخواستن آمریکا رو وارد جنگ بکنن در آمریکا، اون محافلی که طرفدار جنگ بودن، برای که آمریکایی‌ها نمیخواستن وارد جنگ دوم جهانی بشن، روزولت مردد بود. ما نامه‌هاشو به دست آوردیم. چرچیل به روزولت التماس میکنه، میگه من خواهش میکنم، من در برابر شما به زانو میافتم، به ما کمک کنیم، ما داریم نابود میشیم. توجه میکنین؟ نمیشد. هر چی میگفتن افکار عمومی آمریکا میگفتن به ما چی، اینا با هم جنگ دارن، چرا ما باید سرباز ما در جنگ اول جهانی 300-400 هزار سرباز آمریکایی از این ور اقیانوس رفتن اون ور اقیانوس و نابود شدن، چرا ما باید این کارو بکنیم؟ بنابراین نمی کنیم، تو این جنگ ما شرکت نخواهیم کرد. ولی ژاپنیا حماقتی به خرج دادن، حمله کردن به پر هاربر. وقتی پر هاربر رو زدن، افکار عمومی آمریکا آماده شد. شما باور نمی کنید فورد، یعنی بزرگترین تولید کننده اتومبیل آمریکا، برای آلمانا کار میکرد. علاقه عجیبی به آلمان داشت، نشان صلیب آهن بهش داده بودن و در آلمان موتورهای عرشوت کامیونهای آلمانی از آمریکا میومد. پمپ بنزینا دست استاندارد اویل بود در عرشوت که آلمان، و یکی از معروفترین مدافعان آلمان چارلز لینبرگ بود. چارلز لینبرگ یعنی قهرمان هوایی، کسی که با یک هواپیما یه موتوره در سال 1929 پرواز میکنه، از آمریکا میره به انگلستان، میره به پاریس. از خیلی جالب، یعنی از اقیانوس اطلس میگذرد. این وقتی راه میرفت مردم به خاک میافتادن، اینقدر اینو دوست، این طرفدار آلمان بود، چون لینبرگ اسمش هم آلمانیه، نژاد آلمانی بود. ولی بالاخره همه تسلیم شدن. فورد اومد استغفار کرد، لینبرگ گفت من حاضرم خلبان بشم، برای با آلمان بجنگم، با ژاپن بجنگم. و بعدم آلمان حماقت کرد، به طرفداری از ژاپن وارد جنگ شد. ما الان در سال 1920 در چنین وضعیتی هستیم. آلمان ها در سال 1919 مرتب دارن لندن رو بمباران میکنن، فیلماش هم اینجا نمایش میده. یک اداره بود ارشد بنیاد فیلم آلمان، سینما مایاک یعنی دیدبان، این اسمش بعدن شد روسی، به زبان روسی یعنی دیدبان، و یک سینمای کنارش اینا فیلم های آلمان میذاشتن. مردم تهران میرفتن، اهالی تهران کف میزدن، لذت میبردن، چون ما انقدر از شوروی خاطرات تلخ داشتیم، انقدر از انگلستان بدمون میومد، نفت ما رو میبرد، ما همه گرسنه و فقیر و بیچاره بودیم، مردم کف میزدن. دیکتاتوری، آزار مردم، اینا سبب شد که مردم نفرت داشتن، هیچ گونه حمایتی نکردن و ارتش رفت و بلافاصله انگلیسی‌ها و روس‌ها که در تمام ارکان مملکت حضور داشتن، جاسوس داشتن، آمدن و کشور ما رو ظرف 72 ساعت اشغال کردن. نیروی دریایی نازنین ما رو غرق کردن، بهترین افسرهای ما رو کشتن، اونایی که دو ایتالیا دوره دیده بودن. تیارات ما هم ساخت کارخانه مونتاژ انگلیسی بود، به درد نمیخورد. هواپیمای دوباله مال دوران عتیقه، مال جنگ اول بود که ما هیچ کاری نتونستیم بکنیم. در برنامه بعد خواهم گفت. خدا نگهدار شما با.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موج ها خزر، تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا شود، با تو دل به دنیا بست. وطنم
لحظه آدینتون به خیر و به میل. خیلی متشکرم از شما دوستان شنونده که همچنان همراهی میکنید برنامه های خودتون رو از شبکه رادیو ایران در نوبت اول برنامه های رادیو ایران. دوستان شنونده، به اطلاع شما میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:14 خواهد بود. خدایا لحظه ها و دقیقه های ما با یاد و نام زیبای توست که رنگ آرامش می گیرد. هرگاه دلتنگ می شویم، هر لحظه که گرفتاریم، هر زمان که نیازمندیم و حتی لحظه هایی که در شادمانی و خوشی هستیم، اگر به یاد تو نباشیم، احساس پوچی و بیهودگی تمام وجودمان را فرا می‌گیرد. پس از تو می‌خواهیم که همیشه و همه جا ما را همراهی کنی و هیچگاه تنهایمان نگذاری.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
به نام خدا. سلام، میگن اهل خدا و طلب کنندگان خدا صفات ویژه‌ای دارن که از مهمترین هاش اینه که جز خدا نمیگن و جز خدا نمیشنون و جز برای او قدمی بر نمیدارن. خداجوها در همه امور نگاهشون به خداست و از خودشون حرفی و نقلی ندارن. اونها هرچه که می کنند همه منطبق با رضای خداست. البته رسیدن به چنین جایگاهی آسون نیست، چون گاهی در فراز و فرود زندگی چیزهایی پیش میاد که شاید دل و میل آدم به سمتی باشه که مورد رضای خدا نیست، و اینجاست که فرق بین اونهایی که ایمان حقیقی به خدا دارند با بعضیا معلوم میشه. امروز در برنامه به افق آفتاب به موضوع خداجویی در نهان و آشکار می‌پردازیم. اینکه چگونه باشیم که خداوند رو در نهان و آشکار پیدا کنیم و ببینیم. چطور میشه خدا رو به حقیقت در همه ابعاد زندگی طلب کنیم، جز خدا نبینیم و جز از خدا نگیم و از خدا نشنویم. با ما همراه باشیم. گاهی حتی کارهای روزانه و خیلی کوچیک میتونه رنگ خدایی بگیره اگر غایت و نهایت کارها برای خدا و به خاطر خدا باشه. حتی ممکنه روشن کردن کولر یا ماشین لباسشویی یا تعمیر کردن و یا حتی درست کردن اون هم با توجه به هدف و غایت کار رنگ خدایی بگیره. حضرت امام حسین علیه السلام در دعای عرفه میفرماید: خدایا هر که تو را دارد چه ندارد و هر که تو را ندارد چه دارد. همینطور حضرت امام علی علیه السلام می فرمایند: خدا طلب بودن یعنی رنگ خدایی به همه امور زندگی دادن. رنگ خدایی یعنی کارهایتان را رنگ معنوی به آن بدهید. رنگی که مردم به شما می دهند پاک می شود، اما رنگی که خدا به شما می دهد می ماند.
باران می آید و ما تا فرصت سلامی دیگر خانه نشین میشم.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمر ندار ازم بی پاش زندگی، هر کس به جز تو رو